بسم الله الرحمن الرحیم. 68 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 160 سطر دوم استاد ابائی 1263 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. بحث ما درباره تعقیب استثناء و یا خاص به جمله متعدده بود. چند جمله ذکر می کنند، بعد از چند جمله یک استثناء می زند. آیا این استثناء به همون جمله اخیره می خورد یا استثناء به تمام جمله ها می خورد؟ مثلا آیه‌ای که اون روز برای ما مثال زدن این بود: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. کسانی که نسبت ناروا به زنهای پاک دامن میدهند و 4 شاهد نمی آورند، فجلدوهم 80 جلده. حکم اول اینه، یعنی اون جمله اول، اونها را 80 تازیانه بزنید. دومینه: ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا. بعد از این دیگر گواهی اونها و شهادت اونها را نپذیرید. و اولئک هم الفاسقون، اونها فاسقند، از عدالت دیگه خارج شده. الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کنند. حالا این الا الذین تابوا تنها به این اولئک هم الفاسقون میخورد، یعنی اونها فاسقن مگر توبه بکنن، یا این الا الذین تابوا به تمام اون سه جمله قبلی میخورد؟ به فجل دوهم 80 جلده میخورد، یعنی اونها را 80 تازیانه بزنید مگر توبه کنن. به جمله ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا هم میخورد، یعنی گواهی اونها را نپذیرید مگر توبه کنند، که به همه میخوره. این بحثه، مورد بحث. یک قول آن است که به آخری میخورد و حملش بر اون قبل از آخری دلیل میخواد. این یک، یعنی فقط به همین اولئک هم الفاسقون میخوره، در اون ما بقی حمله بر عموم میکنیم. ای هایا، یعنی فجلدهم 80 جلده. شک میکنیم که اگر توبه کرد این 80 تازیانه را بزنیم یا نزنیم. میگیم نه، 80 تازیانه را باید زد، معلوم نیست توبه جلوشو بگیره. پس اگر بگیم فقط به اخیر برمیگرده، به اولیا برنمیگرده، ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر بگیم به اولیا برنمیگرده، حکم عام در اون اولیا حاکم و باقی است. یعنی 80 تازیانه رو باید زد، چه توبه بکند چه نکند. یه قول. قول دوم آن است که به همه میخوره. قول سوم آن است که مجمل است، ولی وقتی مجمله آخری قدر متیقنه، اما بقیه به عامم اخذ نمیشه و ضمناً استثناء هم نمیشه، باید دلیل از خارج بیاد. این سه قول. اینو بخونیم تا به قول چهارم برسیم. اقوالی در مسئله هست. یک، قول اول، از قول اول مون صفحه 160: ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الى خصوص الجمله الاخیره. کلام ظاهر است که برمیگردد به جمله آخری. و ان کان رجوعه الى غیر الاخیره ممکنن، هرچند بگیم جمله استثناء و خاص برگردد به غیر اخیره، اون هم ممکنه. ولکن او یحتاج الى قرینتن علی، اما برگردد به غیر اولی احتیاج به قرینه و یک شاهدی دارد. قول دوم ظهوره فی رجوعه الى جمیع الجمل، برمی گردد به همه جمله ها و تخصیصها بالاخیره فقط هو الذی یحتاج الى الدلیل. این که بگیم استثناء فقط به اخیره می خورد، این احتیاجی به دلیل دارد، و لا این که برگردد به همه، این کلام درست. قول سوم عدم ظهوری، عدم ظهوری فی واحد منها، منهما، ظاهر نیست در یکی از این دو. این دو چیه؟ یکی اخیره یکی همه. نه به اخیره مسلم است برمیگرده، نه به تمام. و این کان رجوع الی الاخیره متیقنا علی کل حال، یعنی گوی این که برگردد به اخیره مسلم یقینی اون اخیره است. چرا؟ چون معنای مجمل آخری رو که حتما میگیره. مدار صحبت سر اینه که آیا به آخری مخصوصه یا به همه شامل میشه. چه بگیم به آخری مخصوصه، چه بگیم شامل همه میشه، آخری رو مسلم میگیره. مدار صحبت سر بقیه است که در اون بقیه اخذ به عام بکنیم و یا این که اخذ به خاص کنیم یا این که تخصیص بزنیم. اما ما ادای اخیره فتبقى مجملتن لوجود ما یصلح للقرینه، چون وجود دارد اون چه صلاحیت برای قرینیت دارد. فلا ینعقد لها ظهور فی العموم، پس منعقد نمی شود برای اون جملات قبل ظهوری در عموم. وقتی ظهوری در عموم نبود تخصیص هم نیست و قهرم فلا تجری اصالت العموم فیا، شک کردیم که آیا اگر توبه بکند 80 تا زیان میزنن یا نمیزنن، جا شک داریم. اصالت العموم هم جاری نمیشه، خواستم جاری نمیشه. و حالا چه کار میکنن؟ میگن به اصول عملیه مراجعه میکنن. این سه تا قول. حالا مسئله سوم اینه، قول چهارم اینه. قول چهارم میگن تفصیل بدیم بین اونجایی که موضوع فقط در اول کلام ذکر شده و در بقیه عطف شده به اون اول کلام، و بین جاهایی که موضوع در هر جا جداگانه ذکر شده. اون جایی که در اول ذکر شده باشه در بقیه عطف شده باشه بر اول، مثالش اینجا احسن الی الناس خط دوم، و احترمهم خط این چهارم خط دوم، و احترمهم وقز حوائجهم الا الفاسقین. در اینجا ببینید موضوع اول ذکر شده، در بعد عطف شده بر اول. احسن الی الناس موضوع ناسه و ناس در همون بالا ذکر شد. بعد در وحترم هم عد شده است به اون موضوع. وحترم هم سلام علیکم یعنی وحترم ناس، پس در اینجا عد شده بر بالا. وقز هوائج هم یعنی وقز هوائج ناس، پس در این دوم و سوم موضوع ذکر نشده که همون ناس باشه، بلکه عطف شده الا الفاسقین. میگه اگر اینجور باشه موضوع در اول ذکر بشه بقیه هم عطف بشه به همون، در اینجا استثناء به همه برمیگرده. چرا؟ چون همه رو یک کاسه کرده این مولا، موضوع را بالا ذکر کرده در بقیه هم به او عرض شده، معلوم شده اینا همه یکیه، یه حکمه، در اینجا به همه بر بگرد. اما اگر هر کلامی یک موضوع خاصی دارد، مثل آیه شریفه. در آیه شریفه نگاه کنید، یک موضوع فجل دوهم سمانین جلده است، یه موضوع جلده، تازیانه زد، بحث تازیانه است. یک موضوع قبول شهادت است، یک مسئله هم فاسق بودن است. اینها سه تا موضوع گو این. خب حالا که سه تا موضوعه، در اینجا قدر مسلم اون آخریه، اون نظریه آخری قدر مسلم. اون دوتای دیگر که اولی و دومی باشد احتیاج به دلیل دارد. پس در جایی که موضوع تکرار بشود، در اونجا اون چه مسلمه همون آخریه، ما بقی احتیاج به دلیل داره. گو این که بعد در همه آخر روا آیم، میگن در معنا موضوع یکیه ولی لفظش دوتاست. در معنا موضوع یکیه، چون موضوع هر سه، چه فضل دوم سمانین جلده، چه لا تقبل اولام شهادتن ابدا، چه اولای که هم الفاسقون، در هر سه نسبت به اونا بی احترامی میخواد بیان کند، نسبت به اونها میخواهد جزا و مکافات عمل، یعنی جلد و قبول شهادت نکردن و فاسق بودن حکم به فیض، همین سه یعنی چی؟ یعنی جزای عمل، ولی اون مجمعش یکیه. اما در یک کدام موضوع ذکر نشده که در بقیه عطف بشه، در هر دو جدا، در هر کدام جدا کنه ذکر شده. پس در اینجا ما میگیم قدر مسلم همون آخریه، ولی در ما بقی برمیگردیم به همون اصالت العموم. پس اگر شک کردیم که قول چهارم اینه، ایشان قول چهارم رو قبول دارن. اگر شک کردیم که آیا این استثناء به اخیره میخورد یا به اون قبلی ها میخورد، میگن در اینجا ببینیم آیا در این مورد موضوع یکی بار، یک بار اول ذکر شده، در مابقی عد شده بر اون. اینجا یک کاسه است، چون یک کاسه ما میگیم اون استثناء به همه میخورد، مثل مثالی که زده احسن الناس طاق. و اما اگر مثل آیه مبارکه باشد والذین یرمون المحسنات، که در هر کدام موضوع جداگانه‌ای باشد ولو مرجع هر اون ستا به یکی برگردد، اما در هر کدام موضوع جداگانه‌ای باشد، در اونجا ما حکم میکنیم استثناء فقط به اخیره میخورد و در ما قبلی وارد نمی شود، و در ما قبل احتیاج داریم ما به چی؟ به اخذ به عموم. این تفصیلی است که در این مسئله ذکر کردم. اینجا یه اشکال این است، در این آیه ما چگونه می توانیم اخذ به عموم بکنیم در فضل دوهم سمانین جلده و در لا تقبل لهم شهادتن ابدا؟ شاید مولا با جمله الا الذين تابوا خواسته بگه این به همه میخوره. اینجا از آن عامهایی است که مکتنف است به قرینه، مکتنف یعنی همراه قرینه است، قرینه با او وجود دارد، پیچیده شده به قرینه. خب اینجا شاید اعتماد کرده است مولا به همین الا الذين تابوا، که این الا الذين تابوا به اون قبلی ها هم بخورد. شما چرا اخذ به عموم میکنید؟ چون میگه چون که مولا میداند که اگر این الا الذین تابوا را اخذ کند، مورد بحث و اختلاف است، بعضی میگن اونجور، بعضی میگن اینجور، این قرینه روشن نیست. بر مولاست که اگر هدفش این بود که این قرینه به همه بخورد، تصریح بکند. مولا میدوند که این صریح نیست، این قرینه، این الا الذین تابوا بین اهل زبان بحث میشه که آیا به آخری میخوره یا به همه میخوره. چون که مولا اینو میداند، پس بر مولاست که صریح‌تر قرینه اش را ذکر کند، نه اینکه بیارد آخری که ما بیایم بحث کنیم که آیا به آخری میخوره یا به همه میخوره، بلکه صریحاً در همه اینها بگد الا الذين تابوا، بعد یه جوری بگد که نه سمانین جلده و نه لا تقبلوا شهادتن و نه اولئک هم الفاسقون، هیچ کدوم وارد نمیشه. مثلا اینجور بگه الا الذين تابوا فليس عليهم شيء، مثلا یا لا بأس بهم، یا فهم مثلا عادلون، یا علایانی جمله بگد که مسئله روشن باشه. پس اینم اشکال و اینم جواب. قول چهارم، تفصیل بین ما اذا کان الموضوع واحدا، تفصیل بدیم در اون جایی که در مثالایی که استثناء آخر آمده موضوع یکی باشه برای جمله متعاقبه، این جملهایی که تقریب دنبال هم میاد، لم یتکرر ذکرو، اون جمله که پشت سر هم میان ذکر موضوع تکرار نشود، فقط ذکر فی صدر کلام، فقط موضوع در اول کلام بیاد، در بقیه هم عط بشه برو، مثل قول تو میگی احسن الناس، موضوع ناس، احسان کن به مردم، وحترم هم، احترام کن مردم رو، وقت حوائج هم، انجام بده حوائج اونها رو، یعنی مردم الا الفاسقین. در اینجا بگیم اینجا چون موضوع ناسه و در بقیه هم تکرار نشده فقط عد شده، در اینجا تفسیر بدیم با جایی که و بین ما اذا کان الموضوع متکررن ذکرو، اون جایی که موضوع رو ذکر کرده، لکل جمله، با هر جمله موضوع ذکر شده، مثل آیه کریمی که گفتیم در اونجا در هر کدام موضوع ذکر شده، یکی فجل دو هم، اینجا موضوع همو همه و جلد حکم میشه، مثلا اینجوری بگید یا لا تقبلو لهم، باز موضوع تکرار شده، یکی هم اولایی که هم الفاسقون، باز تکرار شده، گوی این که هر سه یکیه اما تکرار شده، این تکرار شده با اون جایی که نشده باشه فرق میکنه. و این کان الموضوع فی المعنا واحدن، در این مثال آیه موضوع یکیه در جمعی، اما با ضمیر منفصل اینها ذکر شده و فرق دارد با اون جاهای دیگه. خب بین این دو فرق میذاره، در مثال احسن الناس که موضوع بالا ناس ذکر شد، در بقیه اشاره شد، اونجا بگیم همه یک کاس است، ولی در جایی که موضوع اول ذکر نشده باشد بلکه در هر جا مثل هم بیاناتی شده باشد، در اونجا بگیم همه آخریه. فین کانه من قبیل الاول، یعنی اگر موضوع از قبیل اول باشه، موضوع صرفی، موضوع حکم، در احکام شرعیه یک موضوع داریم ما، یک حکم داریم، ها او درسته هم اشاره شده، ولی ناس در اول ذکر شده، اما در این بحث آیه هیچ موضوع جایی خاصن ذکر نشده، در همه علت سواس، او مال قبله، در این احکام او الذین یرمون المحسنات، حکم اونجا نیست، حکم از اینجاست، فجلدوهم یه حکم، لا تقبلوا لهم این دو حکم، اولئک هم این سه حکم، در اینجا موضوع در یکی از اینا، یکی از این سه حکم، یکی از این سه، اونجا که ذکر شده موضوع اونجا یکی از این سه حکم نیست. عبارت ببینید، ازا کان الموضوع واحدن للجمل وقد ذکر فی صدر کلام، در یکی از این جمله ها ذکر شده و تکرارم نشده، اما در این آیه در اونجاها در همه موضوع با ضمیر منفصل ذکر شده است و در هیچ کدام از این احکام موضوع صریحاً بیان نشده. اون والذین یرمون المحصنات قبل از این احکام، او قبل از این احکام ذکر شده. خب اگر از قبیل آیه کریمه باشه در اونجا فرق بذاریم، بگیم که آخر همون آخریه. بعد البته میگه و این کان الموضوع فی المعنا واحدن فی الجمیع، یعنی در همین آیه شریفه هم موضوع یکیه. اونجا که میگه 80 تازیانه بزنید، یعنی به همون الذین یرمون المحصنات 80 تازیانه. اونجا که میگه لا تقبلوا لهم همونه،
موضوعی که حکمش جدا هست،
حکمشون جداست، موضوع در باطن یکیه، ولی موضوع در هر جا هی تکرار شده. نه اینکه یک جا از این احکام موضوع ذکر شده باشه و در بقیه اشاره شده باشه. بله میگه ولو در واقع هر سه یکی، خودش اشاره میکنه میگه و این کان الموضوع فی المعنا واحدن فی الجمیع، هرچند در اون آیه هم موضوع همون الذین یرمون المحصنات، اما در عبارات احکام اون موضوع ذکر نشده، اون قبلا ذکر شده که اشاره بهش بشه. این خلاصه عرض کنم فرق. خب حالا چه فرق حکمش چیه؟ اگر اونجور بود چی و اگر اینجور بود چی؟ میگه فا این کانه من قبیل الاول، اگر مثال از قبیل اول باشه، یعنی موضوع یه جا ذکر بشه در بقیه هم اشاره به او بشه و عط بشه، فهو ظاهرون فی رجوعه الالجمی، اونجا یک کاسه است، ظاهر است که رجوع به همه می کند. لأن الاستثناء انما هو فی الموضوع به اعتبار الحکم و الموضوع لم یسکن الا فی صدر کلام فقط. چون میگد استثناء از موضوع ها به اعتبار حکمه، اصولا استثناء چکار میکنه؟ استثناء میخوره رو موضوع به اعتبار حکم. مثلا میگن جا عن القوم الا زیدن، استثناء میخوره رو موضوع زید به اعتبار چی؟ به اعتبار حکم عدم آمدن. جا عن القوم به حکم آمدن الا زیدن، استثناء میخوره به موضوع به اعتبار حکم آمدن. اینجا هم همینجور، اینجا هم به موضوع میخورد به اعتبار حکم. وقتی موضوع یکیه و در بالا ذکر شده، در اینجا همه یک کاسند. انما هو در موضوع به اعتبار و موضوع ذکر نشده مگر در صدر کلام فقط، پس لابد دست که رجوع کند استثناء به همون موضوع. فیرجو الالجمی، موضوع هم که در همه اشاره شده همه مثل همند. یرجو الالجمی به خاطر این که در همه موضوع همون بالاییه. اما و این کان من قبیل ثانی، اگر دوم باشه که در هر کدام موضوعش تکرار شد، فهو ظاهر فی الرجوع الی الاخیره، چرا؟ رجوع به اخیره، لان الموضوع قد ذکر فیها مستقلا، در اونجا موضوع مستقلا ذکر شده، گفته اولئک هم فاسقون، هم اینجا موضوعه و ضمیر منفصل هم هست در اینا، همش عرض کنم که با هم اشاره میکنه و در هیچ کدامشون هم اون ناس یا این الذین یرمون المحصنات هم اگه ذکر شده قبل از احکام ذکر شده، گفتیم احکام از فجل دوهمه، این فجل دوهمه، هر کدوم جداگانه مستقله، وابسته به هم نیست. وقتی وابسته به هم نبود در اینجا موضوع ذکر شده مستقلن، فقط اخذ الاستثناء محله، اخذ الاستثناء محله، چون وابستگی به هم ندارن استثناء جای خودش قرار گرفته در حق اخیر البته. و یحتاج تخصیص الجمل السابقه الى دلیل آخر، قدر مسلم از استثناء هم آخریه و اون جملات دیگر احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به دلیل دارد، اون دلیلی که مفقود است در مقام، یعنی در مقام همچه دلیلی وجود نداره. وقتی که دلیل نبود فیتمسک به اصالت عمومها، در اونجا اصالت العموم را تمسک میکنیم. تمام شد اشکال و جواب که از خارج گفتیم. و اما ما قیل، اما اگر اونهایی که میان میگن و اما اون چه گفته شده اینجوری، ان المقام من باب اکتناف الکلام به مال اصله ان یکون قرینه. بگید ما اخذ به عام نمیتونیم بکنیم آقا، چرا؟ چون در کلام یک چیزی است که محتمل است او قرینه باشد، محتمله. اصالت العموم در همه جمله ها، نه اون رجوع بلا جمیع الجمل اونجایی بود که اول اون مثل احسن الناس، اونجا اصالت العموم نیست، همین خاص استثناء به همه برمیگرده. اصالت العموم در اونجایی بود که قبیل دوم باشه، که استثناء را به آخری برگردونیم در بقیه اصالت العموم. اینجا اشکال اینه، در بقیه چطور اصالت العموم؟ شاید مولا این قید آخری را که ذکر کرده این قرینه تخصیص همه قرار داده. ان المقام از باب اکتناف کلام است، همراه بودن کلام به ما یصلح لان یکون قرینتن. کلام با یک چیزی است که او ممکنه قرینه باشه. اون چیه که ممکنه قرینه باشه؟ اون همون الا الذين تابوا، این خاصی که آخر آمده ممکنه قرینه همه است. فلا ينعقل للجمل الاولى ظهور في العموم، پس وقتی که این آخری الا الذين تابوا ممکن است که به همه برگرده، پس برای عموم اونا ظهوری پیدا نمی کنن. پس از اول 80 تازیانه بزنید این ظهور در عموم ندارد، از اول شهادتشون قبول نکنید ظهور در عموم ندارد. فلا وجه للعموم لانه، این جوابشه، این فلا وجه له میگه و اما ما قیل فلا وجه له، اون اشکالی که میکنن وجهی ندارد. چرا؟ به جهت این که مولا میتونست صریحا برای ما قرینه رو بیان کنه بیان نکرد. لانه لما کان المتکلم حسب الفاظ قد کرر الموضوع بذکر، زیرا متکلم چون در اینجا به حسب فرض مکرر موضوع را ذکر کرده و اکتفا کرده به استثنای واحد و هو یأخذ محله، ضمن استثنا جاشو میتونه بگیره، اما آخری و الباقی ها مجمله، استثنا هم یأخذ محله در جای خودش واقع میشه به رجوع الی الاخیره، یعنی اگه برگردونیم استثنا را به اخیری یقع افی محله در جاش واقع میشه. خب اگر اراده کرده باشد مولا ارجاع استثنا را به جمعی، اگه هدف مولا این باشد که این استثنا به همه بخوره، خب بگه صریحا، میدونی که استخون لا زخم میشه، مردم نمیفهمن این استثنا به آخری خورده یا به همه خورده، پس بگه به همه. لوجه به انیان سبه قرینتن الازاره، باید واجب است بر مولا یک قرینه ای نصب کند علازاده، یعنی استثناء به همه خود. و الا، یعنی اگر نصب نکند قرینه ای که استثناء به همه خورده، کان مخلم به بیان مولا، به بیانات خودش اخلال کرده، یعنی عبارت رو خراب آورده، نه به اصطلاح نقصدار آورده. خب حالا این تفسیر را ایشان قبول میکنه، بعد از این که قبول کرد میگوید شاید اختلافاتی هم که بین علماست اختلافات لفظی است، اونهایی که قائل هستند رجوع میکند به اخیره، در این موردهایی میگن که موضوع در هر دو جداگانه تکرار شده، در همه اونجایی که میگن رجوع به همه میکند اونجاییست که موجود در اول حکم ذکر شده باشه و در اخیرم در همم اشاره به او شده باشه. معنای اختلاف لفظی همینه، نزاع لفظی همون نزاعیست که بین عزوم و بین عنب و بین انگوره، که هر سه واقعش یکیه، اینا خیال کرده با هم دعوا دارن. در اینجا هم واقعیت مطلب یکیه، در بعضی جاها استثناء به اخیره میخورد، اونجاییست که هر جا موضوعش جداگانه ذکر شده. در بعضی جا استصلاح به همه میخورد، اونجاییست که موضوع در اول آمده. چون این مطلب رو نتونستن تبیین کنن، ادهی گفتن اخیره، ادهی گفتن همه، و حال اون که حقش اینه که تفصیل قائل بشن. و هذا القول الرابع، و این قول چهارم که تفصیل بین جایی که موضوع تکرار بشه و یا جایی و جایی که موضوع در اول ذکر بشه، این قول رابع ارجح الاقوال و بهی یکون الجمع بین کلمات العلماء، با قول رابع جمع بین کلمات علماء انجام میدیم. فمن ذهب الى القول برجوع الى خصوص الاخیره، پس کسانی که رفتن که با قائل شدن به رجوع الی خصوص الاخیره، یعنی این که این استثناء به خصوص اخیره برمیگردد، فلعله کان ناظرن الی مثل آیت المبارکه، شاید اینا ناظرند، توجهشون به مثل آیه مبارکه است، یعنی میگن چون مثل آیه مبارکه والذین یرمون المحسنات باید به اخیره بخورد، فلعله کان ناظرن الی الجمل التی لم یذکر فیها الموضوع الا فی صدر کان. ها نه، یه خط افتاد. فلعله کان ناظرن الی مثل آیه مبارکه، آیه مبارکه ای که تکرر فیها الموضوع، که موضوع درش مکرر شد. اینا نظرشونه. ولی من ذهب، و کسانی که رفتن الی القول برجوعه الی الجمیع، که استثناء به همه مراجعه می کند و برمی گردد، فلعله کان، شاید اینها ناظر به جملی هستند که لم یذکر فیها الموضوع الا فی صدر الکلام، موضوع در او ذکر نشده مگر در اول کلام، مثل احسن الی الناس و احترمهم و امثال اینها که در اول کلام ذکر شده. وقت نتیجه اختلاف این دو قول، یکون النزاع علی هذا لفظی، گن اختلافشون اختلاف لفظیه، و یقع التصالح بین المتنازعین، بین دو گروه مخالف و مبارز در این مسئله صلح برقرار میشه. این خلاصه این بحث. بحث دیگر این است، آیا عام با مفهوم تخصیص میخورد یا نمیخورد؟ قبلا گفتیم ما دو جور مفهوم داریم، یک مفهوم موافقت و یک مفهوم مخالفت. اگه گفتیم مفهوم موافقت چیه؟ مفهوم موافقت آن است که مفهوم و منطوق هر دو از نظر اثبات، یعنی موجب بودن و یا منفو بودن، مثل هم باشند. یعنی اگر منطوقم مثبته، مفهومم چی باشه؟ مثبت باشه. مثل ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگو، یعنی جمله که موجب مظهر انزجار باشد. خب یعنی به طریق اولا فوش نده. خب اف نگو هم نفیه، فوش نده هم نفیه. اینو میگن مفهوم موافقت، یعنی موافقن در ایجاب و سلب اولویت هم میگن این مفهوم را. چرا؟ چون او به طریق اولاست. خب این یه مثل. حالا آیا عام با مفهوم موافقت تخصیص میخورد یا نمیخورد؟ سوال: عام با مفهوم موافقت تخصیص میخورد یا نمیخورد؟ ایشان میفرمایند سلام علیکم، عام با مفهوم موافقت تخصیص میخورد، چون هم نص ظاهره و بلکه نصه، نقص در تخصیص. مثالی که زدن اینه، مولا میگوید شی و یشترت فلبی المازویه، شرط است در معامله که عقد را به صیغه ماضی بخونیم. میگن به طریق، خب مستقبل قبول نیست، میگن این میفهماند به طریق اولا عربیت شرطه، چون وقتی ماضی شرط شد عربیت هم به طریق اولا. البته این مثال قدی تسامح داره، چون این ماضی و مضارع در فارسی هم هست. اینا مثل این که خیال کردن، افلت کرده است که این ماضویت که میگن در ما فارسی هم ماضی داریم، لذا میگد که وقتی شرط شد ماضویت حتما عربیت به طریق اولا چیه؟ شرطه. لذا باید یک مثال دیگری زد برای مفهوم موافقت. حالا مفهوم مخالفت چی؟ حالا در مفهوم موافقت اگر جای اخذ به مفهوم بکنیم قبول کردن، در مفهوم مخالفت، مفهوم مخالفت اینه، مثالش اینه، مفهوم شرط، مفهوم بس. عام با مفهوم مخالفت عموم مطلق باشن، مطلق باشن. مثلا اینجور آیه قرآن میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این عام است، گمان انسان را به حقیقت نمیرساند. خب این عام. در مقابل یک منطوق و مفهومی داریم که انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی اگر فاسق خبر آورد شما تحقیق نکرده نپذیر. خب مفهومش حالا یا وصف یا شرط هرچی، حالا اینجا میگن شرطه، ظاهرا ما خیال میکنیم این مفهوم وصفه. معناش اینه اگر خبر از غیر فاسق بود دیگه تبیین لازم نیست. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر فاسق خبر آورد تحقیق کنید، مفهومش این است. اما اگر خبر را غیر فاسق آورد تحقیق لازم نیست. خب آیا خبر فاسق یا غیر فاسق، غیر فاسق عادل موجب ظن یا موجب یقینه؟ موجب ظن، گمانه. این مفهوم که لا تبین و که تبین لازم نیست با منطوقی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا با هم عموم خصوصا مطلق، یعنی عام میگوید مظنه بهش اعتمادی نیست. این مفهوم میگوید اگر این که از آیه و گفته یک نفر آدم عادلی مظنه پیدا کردی، از گفته یک آدم عادلی مظنه پیدا کردی، لا تبینو دیگه تحقیق لازم نیست، یعنی عمل کنید. خب این خاصه اون چی میشه؟ عام میشه. عام میگه زن فایده ندارد. اینجا با مفهوم میگوید مگر این که خبر چی باشد؟ خبر غیر فاسق یا عادل باشد. آیا این مفهوم حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ تخصیص عام به مفهوم. المفهوم ینقسم یا ینقسم و کما تقدم الى الموافق و المخالف، تقسیم می شود همون جوری که گفتیم به موافق و مخالف. معنای موافق و مخالف هم گفتیم، موافق در ایجاب و سلب، مخالف مخالف در ایجاب و سلب، یعنی اگه اون موجب است این سالب است. فاذا ورد عام، پس زمانی که یک عام می وارد شد و یک مفهومی که اخص مطلق است از اون، یعنی اون عام همه جا نسبت به این عمومیت دارد، این نسبت به این خاص. اگر همچی چیزی وارد شد فلا کلام فی تخصیص العام بالمفهوم، سخنی نیست در این که عام به مفهوم تخصیص می‌خورد. البته اذا کان مفهوما موافقا، اگر مفهوم موافق باشه که حتما عام با مفهوم تخصیص می‌خورد. مثالش قوله تعالی اوفو بالعقود، وفا کنید به عهدهاتون و معاملاتتون، فانه عام، این عام یشمل کل عقد، هر عقد شامل میشه، عقدی که یقع به لغت العربیه و غیرها، چه به لغت عربیه واقع بشه، چه به فارسی، چه به ترکی، هرچی واقع بشه درسته، قبول میکنه. فاذا ورد دلیلان، پس عام میگوید هر عهدی که چه به فارسی، چه ترکی، چه عربی، چه انگلیسی واقع شد باید وفا کنید. و اما اگر در مقابل این عام وارد شود دلیلی بر اعتبار ان یکون العقد به صیغه ماضی، اگر عقد به صیغه ماضی باشه، فقط قیل انه یدل بالاولویه علی اعتبار العربیه فی العقد. بعضی گفتن دلالت می کند با برهان اولویت بر این که عربیت در عقد چه معتبره، چون میگن ماضی اصلا تصور نکرده مصنف کتاب که ماضی، مضارع، زمان حال، همه اینا در فارسی هم هست. خیال می کند که مراد از ماضی فقط عربیه، میگه وقتی که گفتن ماضی باشه پس چی؟ عربیت هم رو شاخشه، باید مسلم به طریق اولا باشه. لأنه لما دل على عدم صحت عقد بالمزارع من العربیه، زیرا زمانی که دلالت کرد اون جمله و آیه بر عدم صحت عقد اگر به صیغه مزارع در بیاد، ولو عربی باشه اما به صورت مزارع اگر باشه عقد درست نیست. فلئن لم يصح من لغت اخرى فمن طریق اولا، پس به طریق اولا صحیح نیست از لغت دیگر، چون در لغت عربی حتی باید ماضی باشه، پس غیر عربی به طریق اولا. فلئن لم يصح، پس اگر صحیح نباشد از لغت دیگری، فمن طریق اولا، به طریق اولا بایستی عرض کنم که به طریق اولا صحیح نیست. خب این مثال که درست نشد، ما یه مثال دیگه ای فرض کنیم میزنیم. اینجوری ما میگیم که از اون طرف مولا گفته است یجب اطاعت الابوین، اینجوری میگیم واجب است اطاعت چی؟ پدر و مادر. بعد در یک دستوری که جزو ارکان دین نیست، پدر و مادر اگر یک حرفی زد، گفت که روایت مثلا والد شد، اما اگر پدر و مادر گفت روزه نگیر، البته روزه از ارکانه ولی نسبت به نماز، نماز اهمیتش بیشتره و از نماز بالاتر توحید و وحدانیت و خدا و اینها عقاید، اگر روایتی آمد که اما اذا قال ابوک لا تصوم، روزه نگیر، وقتی گفت روزه نگیر شما، روایت آمد که شما فلا تقبل قوله، شما قبول نکن گفتار او را، فلا تطعهما. خب اینجا اولویتش اینجور میشه، به طریق اولا اگر پدر و مادر بگن بیا مشرک بشو، ما نباید اطاعت کنیم اونها را. مثالی که میخواد بزنید اینجوری باید باشد. منطوق میگد پدر و مادر را اطاعت کن و وقت مثلا ابواب به اینا اطاعت کن. بعد تخصیص میزند میگد اما اگر در حکم خدا مثل روزه گفتن بیا روزه نگیر و مخالفت کن، مبادا اطاعت کنی. وقت اولویتش چیه؟ به طریق اولا در نماز و در توحید در توحید و در عقاید و نبوت اگر گفتن بیا و مشرک بشو نباید اطاعت کنی. پس مثالی که میزنیم اینجور مثال میزنیم. حالا آیا تخصیص میخورد؟ تخصیص میزند این برهان اولویت وقتی که روزه را گفته است اطاعت نکن، آیا مفهومش حجته که شرک به خدا و نماز را هم بگیم به طریق اولا اطاعت نکن و اون عام اطاعت پدر مادرت را اطاعت اباباک تخصیص میخورد یا نه؟ بگیم بله بسلام اینطوره. ولا شک ان مثل هذا المفهوم، شکی نیست که مثل این مفهوم یعنی مفهوم موافقت، این سبته اگر مفهوم موافقتی باشه، بعض اوقات مدعی مفهوم موافقت نیست، اگر ثابت شد فإنه یخصص العام المتقدم، این تخصیص میزند عامی که قبلا خوندیم، لأنه کنس، زیرا این مفهوم مثل نس میماند. اگرم نگیم نس نسبت به عام او از هر من ظهور العام، از ظهور عام از هر، فیقدم علیه، پس مقدم می شود بر عام. این مفهوم موافقت. و اما تخصیص به مفهوم مخالف، تخصیص به مفهوم مخالف چه؟ مثالش قوله تعالی ان الظن لا یغنی من عن الحق شیئا، ظن انسان را از حق بی نیاز نمی کنه، انسان را به حق نمی رساند. خب عدال به عموم این عبارت دلالت میکند بر عدم اعتبار کل ظنین، که هیچ ظنی معتبر نیست، حتی ظن الحاصل من خبر العادل، حتی ظنی که از خبر عادل حاصل بشود معتبر نیست. درست؟ در مقابلش فقط وردت آیتون اخرى، و در مقابل وارد شده آیه دیگری، هیه اون آیه اینه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اگر فاسق خبردار تحقیق کنید، عداله که این عبارت دلالت میکند، آیه قرآنه دلالت میکند به مفهوم شرط بر جواز اخذ به خبر غیر خاص فاسق بدون تبیین، دلالت میکند بر این که جایز است اخذ کنیم ما به خبر غیر فاسق، یعنی به خبر عادل بدون تحقیق. حالا ببینیم آیا این که دلالت میکند به خبر غیر فاسق بدون تحقیق که خود ظنه، آیا این که شرطه اون عبارت عام ان الظن من لا یغنی من الحق شیئا را تخصیص میزند یا تخصیص چی نمیزند؟ این بحثه. ضمناً اینجا من یه چیز یادداشت نوشتم و اون یادداشت اینه، ایشان میگه حتی لب مفهوم شرط این عبارت این جا اکن فاسقون به نبه این رو نامان و ان مفهوم چی میگیریم؟ مفهوم چی؟ این جا اکن فاسقون، ما میگیم این مفهوم وصفه، یعنی صفت رو آورده فاسق رو آورده، مفهوم داره، یعنی اگر غیر فاسق باشه چی؟ لا تبینو. اما ایشان در عرض کنم که جلد دوم، در اونجا البته جزء دومه، جلد دوم و جزء سوم چهارم، در اونجا بحث کرده که مفهوم اینجا مفهوم وصفه، مفهوم شرطه. در کتاب حجت، در حجت خبر واحد یه بیانی دارد، در اونجا میگه این آیه مفهوم شرطه نه مفهوم وصف. لذا اینجا ما گفتیم اگر کسی بحث دارد که این مفهوم شرط یا مفهوم وصفه، به اونجا مراجعه بکنه، تحقیقش اونجاست دیگه، ما برای این که طولانی نشه اون توضیح را ندادیم. حالا اینجا آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد اینو خواهد گفت. فهل یجوز تخصیص ذلک العام به هذا المفهوم المخالف، آیا جایز است تخصیص بزنیم این عام را، یعنی عام ان الظن لا یغنی من الحق را، با این مفهوم مخالف، یعنی با این که خبر عادل حجت اونو میگه بدون تبیین قبول کن. قد اختلفوا علی اقوال، اقوالی در مسئله هست. فقط قیل به تقدیم العام، بعضیا قائل شدن که عام مقدمه، ولا یجوز تخصیصه به هذا المفهوم، جایز نیست تخصیص بزنیم عام را با این مفهوم مخالف. و قیل به تقدیم المفهوم، و بعضی میگن نخیر مفهوم مقدمه و مسائل دیگه که انشاءالله برای شما